نجم الهدى.
به نام خدای متعال، هموطنان عزیزم سلام بر شما. با فصل 19 مسابقه استعدادیابی 1-2 صدا ویژه ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم. در این فصل شرکت کننده ها در 3 رشته تعزیه خوانی، شعر خوانی و نغمه خوانی به رقابت می پردازند که البته این 3 رشته به صورت مجزا ارزیابی می شن. مجموع امتیازاتی که هر شرکت کننده می تونه کسب کنه 20 امتیاز خواهد بود. ضمن عرض تسلیت به مناسبت این ایام و با یادی از شاعر فقید اهل بیت علیه السلام، زنده یاد حبیب الله چایچیان متخلص به حسان، بریم به سراغ شرکت کنندگان این برنامه.
مسابقه استعدادیابی 1-2 صدا یادمان شاعر فقید اهل بیت علیهم السلام، زنده یاد حبیب الله چارچیان حسان.
خبر از کوی عشق او میداد، ناله زنگ های ناپیدا، بوی امید و آرزو میداد، خاک های زمین کربلا.
یوسف دیر بو گرد دلمش بو دشت دامنی پارا فارا ایلیب دیر پارا فارا ایلیب گرگان عراب دنی
حالتون چطور آقا؟
خیلی ممنون، متشکرم. من علیرضا طالبی هستم از زنجان.
آقای طالبی از زنجان، امروز تشریف آوردیم به خاطر مسابقه 1-2 صدا.
بله.
آره، خیلی هم عالی. در چه زمینه قراره که خیلی خوش اومدین و قراره در چه زمینه اجرا داشته باشین؟
در زمینه شعرخوانی. به این حوزه خیلی علاقه دارم. حالا تو حوزه صدا هم 3 سالی هست تقریبا وارد شدم. تیزر مسابقه رو که دیدم گفتم یه محکی بزنیم خودم.
گفتین از زنجان پاشم بیام مسابقه شرکت کنم، امیدوارم که اتفاقای خوشایندی بیافته. و چرا شعر آینی از کی شروع شد؟
شعر آینی که علاقه مندیم از خیلی وقت، میشه گفت از دوران کودکی علاقه مند بودم به این حوزه.
یعنی شما در مراسم ها در شهر زنجان شعر عاشورایی میخوندین؟
بله 100%. این بود که خب گفتم بیام مسابقه هم شرکت کنیم.
ایشاله که اتفاق خوشایند براتون رقم بخوره. منتظریم اجراتون رو بشنویم، بعدش تشریف بیارین بگین که چه کرد.
خیلی سپاسگزارم. ایشاله برای همه اتفاقات خوب بیفته.
ایشاله
شرکت کننده ی رشته شعرخوانی علیرضا طالبی.
با
اشکهاش دفتر خود را نمور کرد، ذهنش زروزه های مجسم عبور کرد، در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد، شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است، در بیتهاش مجلس ماتم به پا شده است. در اوج روزه خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت، وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت، مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت. باز این چه شورش است که در جان واژه هاست، شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست. بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت. حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرش چیان گریه می کند. با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید، بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید. او را چنان فنای خدا بیریا کشید، حتی براش جای کفن بوریا کشید. در خون کشید قافیه ها را حروف را، از بس که گریه کرد تمام لحوف را. اما در اوج روزه کم آورد و رنگ باخت، بالا گرفت کار و سپس آسمان گداخت. این بند را جدای همه روی نیزه ساخت، خورشید سربرید غروبی نمی شناخت. بر اوج نیزه گرم طلوعی دوباره بود، او کهکشان روشن 17 ستاره بود. خون جای واژه بر لبش آورد و بعد از آن، پیشانیش پر از عرق سرد و بعد از آن، خود را میان معرکه حس کرد و بعد از آن، شاعر برید و تاب نیاورد و بعد از آن، در خلسه ای عمیق خودش بود و هیچ کس، شاعر کنار دفترش افتاد از نفس.
ای بدن تو غرق خون، وی سر رود لاله گون، با چه خضاب کرده ای، با چه خضاب کرده ای خون که انا نمی شود.
درود بر شما آقای علیرضا طالبی.
بله،
تا اینجا شما، من گفتم بقیه‌اش شما بگین، خودتون کامل معرفی کنید.
من علیرضا طالبی هستم. بله. از شهرستان زنجان.
چند سالت آقای رضا؟
39 سالم.
39 سال، ماشاءالله نمیخوره.
قربون شما.
عرضم به حضور شما که خب آقای علیرضا، شما خودت هم شعر میگی یا نه؟
نه، من نه. شاعر. خب
چند وقته که حالا شعرخوانی و گویندگی علاقه‌مندی و کار میکنی؟
در حوزه صدا و گویندگی 3 سالی هست که فعالیت دارم.
خب
شعر آینی از کودکی خوندم.
بسیار عالی. حالا نظر نهایی که باید داوران بدن، من به عنوان شنونده میگم صدای خیلی خوبی داری، برای اینکه آره عالی. شعری که خوندی و معرفی میکنی؟
این شعر معروف هست به غروب فرشچیان.
بله.
از استاد سید حمیدرضا برقعی.
برقعی. شما فقط میخونی اشعار آقای برقعی یا کارهای خودشون هم میشنوی؟
میشنوم هم گاهی.
یه داره مشخصم بود بنظرم. خیلی خوب، بریم سراغ داورانمون ببینیم که علیرضا طالبی چه کرد. استاد آل عباس در خدمت شما.
بزرگواری، ممنونم. آقای طالبی، این یکی از زیباترین اشعار آیینی ماست. بله. که جناب برقعی به زیبایی سروده.
بله.
و پر از تصویر.
یعنی من اگر فیلم ساز بودم یا میتونستم یه تصویری برای این خلق بکنم، به نظرم پربیننده میشد. هر بند این شعر تصویر داشت و شما بیرحمانه از این بندهای زیبا گذشت، انقدر که سریع خوندی. برادر من کجا میخواستی بریم؟ ما آمدیم که حظ ببریم از خواندن شما، از تصویر سازی کلام شما. به همین دلیلم بود که شما وقتی سریع میخوانید دقتتون میاد پایین. ببینید، من با جناب متولیان اتفاقی رو در میون گذاشتم که به اشتباه به شما عرض نکنم. میگه یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت. ببین خود این چقدر تصویر داره. شما هم گفتید یک بیت بعد، که صحیح این هست که یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت. من هر کدام از این فرازها رو که شما میخوندید امیدوار بودم که فراز بعدی رو کمی با طمأنینه بیشتر بخونید و حق این همه واژه زیبا رو بهتر ادا بکنید. درک خوبی داشتید از معنا، اما سرعت کمی به اجرای شما لطمه زد، به نظر من البته. ممنونم از شما.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم خانم آل عباس. آسد حسین متولیان.
تشکر میکنم آقای طالبی عزیز. یکی از آفتهای شعرخوانی خواندن شب شعریه. بله. یعنی ما توی کلاس ها میگیم پرهیز از خواندن شعر به صورت شب شعری. شما موقعی که همون بندی که استاد آل عباس فرمودند رو با هم راجع بهش صحبت کنیم، شما اینجوری میخونی: بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت. حالا اگر من بخونم چجوری میخونم؟ بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت. میبینی چقدر فرق میکنه؟ تو موقعی که شب شعری میخونی مجبوری روح شعر رو بکشی، به خاطر اینکه میخوای با اون کشش کلام در واقع عاطفه ایجاد کنی، ولی اتفاقا عاطفه رو از خود متنت بگیر. جدا از اون، یک جاهایی توی شعر یه صنعتی داریم اجرا در متن، یعنی شاعر گهگاهی یک چیزی رو در متنش اجرا میکنه که یک عاطفه‌ای رو به شما منتقل کنه. تن را جدا گذاشت تو سر را نه. شما اینجوری خوندی: تن را جدا گذاشت تو سر را جدا گذاشت. شاعر مخصوصا تن و سر رو جدا کرده با یه واو. تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت. ببین چقدر شاعر بالغ عمل کرده. حالا من و تو توی خانش اگر این کار رو انجام ندیم، عملا اون احساس و عاطفه‌ای که شاعر خلق کرده رو مسکوت گذاشتیم و نابود کردیم. به این نکات اگر دقت کنید اتفاق خوبی میفته، و اینکه پایان بندی هم یکی از فرازهایی که باعث میشه توی ذهن مخاطب شعرخوانی شما بمونه. اگر پایان بندیتون با تونالیته صداتون، با ابزارهایی که صدا در اختیار شما میگذاره، اینطور ادا نشه که مخاطب احساس کنه که این شعر داره به فرودش نزدیک میشه و فرود بیاید آرام مثل یک خلبانی که هواپیمای خودش رو با آرامش میشونه، اون اتفاقی که لازمه و اون حس و حالی که قراره با مخاطب شما حداقل دقایقی بعد از شعرخوانیتون همراه باشه اتفاق نمیفته. متشکرم ازتون.
ممنونم از شما آقای متولیان. استاد گلریز در خدمت شمایی.
بله، خدمت شما عرض کنم که از نظر حالا صنعت شعر و محتوا اساتید محترم نظر دارم. از نظر خوانندگیشون فرمودن که من در صدا و خوانندگی فعالیت دارم، فکر میکنم که این شعر خیلی مشکل باشه که آدم بتونه خیلی موزون و آهنگین بخونه. من هرچی فکر کردم حالا به عقل خودم که چه ملودی چه آهنگی رو این شعر بذارم، نتونستم. حالا بلکه شعرهای دیگه داشته باشن تو از نظر خوندن، ولی این از نظر خوندن یه مقدار مشکله. بله. از نظر اینکه آدم بتونه در قالب یک آواز، در قالب یک مثلا مرثیه، سوگنامه، هر چی که هستش بخونه، یه مقداری مشکله از نظر من. ولی از نظر محتوای اینا، از نظر ظاهر به نظر من شعر زیبایی بود. ولی از نظر خوندن یه مقدار مشکلات داره که باید روش تفکر کرد و به قول معروف یه مقداری روش خلاصه نمیدونم حالا چه جمله‌ای
اینجا
آره باید یه مقداری در صورت کمبودها رو رعایت کرد که بتونیم به صورت به صلاح حالا هر مسئله که شما در نظر داری یعنی آواز یا مثلا سوگ و هر چی که هستش به نظر من یه مقداری از نظر اجرای مقدار خیلی میشه مشکل باشه برای خواننده.
خیلی ممنونم استاد از شما. آقای قدوسیان بفرمایید.
آقای طالبی دست شما درد نکنه، خیلی مشخص علاقمند هستید، اجرتون با سید و شهدا. من یه نکته رو هم به شما بگم هم به دیگر دوستان. اخیراً خیلی باب شده این قضیه که خیلی از همکاران ما، اساتید من میرن سراغ حالا بحث کتاب صوتی و حالا یا این بحث خوانش شعر. ببینید دوستان، من درس پس میدم جلوی خانم آل عباس. اگر قرار باشه که خوانش ما چیزی به شعر و تأثیرگذاری روی مخاطب اضافه نکنه، بذارید خود مخاطب خود شعر رو بخونه. ما باید حتما یک تأثیرگذاری ویژه تری داشته باشیم. ما باید این حسه رو پررنگ ترش کنیم. ما باید اینو به توان دوش بتونیم بکنیم. اگر این اتفاق نمیفته، بهتره که ما اصلا بیخیال این حوزه بشیم. این شعر به انداز، یعنی اگر مخاطب خودش این شعر رو بگیره همون دو سه بیت اول رو بخونه، این تصویرسازی که خانم آل عباس فرمودن مشهود کاملا. ولی بعضی جاها رو همون بیتی که آقای متولیان اشاره کردن، تن جدا سر جدا، میبینی بعضی موقعا با خانش ما به جایی که بخوایم مثبت عمل کنیم خرابتر میکنیم، شعر رو خراب میکنیم. این اتفاق نیفته. به خصوص من یه تأکید ویژه‌ای دارم. خب بالاخره ما مسابقه یک دو صدا رو در رشته‌های مختلف تو فصل‌های گوناگون داریم تولید می‌کنیم. همکاران من شاهد هستن این دو فصل گذشته‌ای که برای ویژه محرم رو تولید کردیم و به ویژه حالا این فصل جدید که باز هم ویژه محرم داره تولید میشه، من حساسیت ویژه‌ای رو این بحث دارم. چرا؟ چون یه نگاه، حالا نمیتونم بگم نگاه قدیمی، یه نگاهی که شاید خیلی درست نباشه، دوستان میان میگن آقا من نذر دارم که این شعر رو من بخونم، من نذر دارم که مدحی کنم، من نذر دارم که تعزیه بخونم. باشه، نذرتون ایشالله قبول باشه، ولی این ساحت ارزشش بیشتر از این حرف هست. اگر یه نفر برای بحث تست گویندگی عادی یه هفته وقت میذاره، برای یه کار عاشورایی باید یه سال وقت بذاره، چون این مهمتره، محتوای این قضیه مهمتره، حساستره، جزئیاتش بیشتر دیده میشه. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم ازت علیرضا طالبی عزیز. انشالله که موفق باشی، بیشتر ما صدای تو رو بشنویم. انشالله
سپاسگزارم.
مسابقه استعداد یابی یک دو صدا 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 یادمان شاعر فقید اهل بیت علیهم السلام زنده یاد حبیب الله چالچیان حسان.
همه ورگرد شمع نور هدا، غرق در خون به خاک کرب و بلا، و در آن قتلگاه دار عزا، دیدم افتاده زاده زهرا.
حالتون چطور آقای طالبی؟
خیلی خوبم، مرسی. خوشحالم از اینکه شرکت کردم توی مسابقه.
خیلی هم عالی. همین که داشتید اون محبت اجرا رو ترک می‌کردین، داور رو صداتون کردن.
بله بله.
چی گفتن؟
گفتن که ناامید نشو.
آره. خب و شما چی؟
نه من ناامید نیستم. اصلا حالا هوای مسابقه نبودم.
خودتون یعنی میدونستون که نیاز به تمرین بیشتری دارین؟
بله، 100%. من اصلا کار نکردم توی این حوزه، آموزشی ندیدم تا حالا. هرچی بوده به قولی یه صدای خدادادی که فعلا در اختیارمون هست، دوست دارم که پرورشش بدم هرچی بیشتر توی این حوزه، مخصوصا توی حوزه شعر آینی پیشرفت بکنم.
انشالله که اتفاقهای خوشایند براتون رقم بخوره و خیلی از شما سپاس گذارم. این حسین چی که عالم همه دیوانه
او. امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده علیرضا طالبی 14.
خیلی سپاسگزارم که همراه و شنونده مسابقه یک دو صدا بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
مستان همین افتاده و ساقی نمانده، مستان همین افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای یه باغبان کافی نمانده، یک گل برای یه باغبان کافی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دل خون شده، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم مستان همین افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای یه باغبان کافی نمانده، یک گل برای یه باغبان کافی نمانده. زهرا همین گلگون شده، هر بلبلی دل خون شده، مظلوم حسینم،
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حوی آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حوده 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد ما درباره آدم‌های مختلف قضاوت میکنیم. حالا مثلا خدا فلانی رو میبره بهشت، میبره دوزخ، نمیدونم فلان دانشمند این کار رو کرده، خدا او رو چی کار میکنه. من فکر میکنم بخشی از این اظهار نظرها صحیح نیست، به خاطر اینکه ما که نمیتونیم جای خدا تصمیم بگیریم. این خداست که دانای به نهان انسان هاست و او از همه چیز اطلاع داره. بعدش هم خداوند تصمیم گیری میکنه که چه اتفاقی رخ بده. ما نمیتونیم برای خدا تصمیم بگیریم که فلانی رو ببر بهشت یا ببر دوزخ. به عنوان نمونه، ما برخی از آیات قرآن رو داریم که خداوند همین مسئله رو خیلی پررنگ میکنه و توجه ما رو به همون جلب میکنه. مثلا تو سوره مبارکه مائده آیه 69 دقت کنید، این تقریبا له در چند جای قرآن هم اومده این موضوع و این محتوا. خدا میفرماد ان الذین آمنوا، او کسایی که اهل ایمانن، که مقصود در اینجا مسلمان ها هستن، و الذین هادو، اون کسانی که یهودی هستن، و سابعون، اون کسانی که در حقیقت پیروان حضرت یحیی هستن. اینجا گفتن به معنای ستاره پرست، ستاره پرست به اون معنا نیست، به معنای کسی که در حقیقت اینها نگاه به آسمان ها داشتن، حالا بر اساس آیینی که داشتن و پیروی که میکردن، پیروان حضرت یحیی اعتقاد به اومدن پیامبری داشتن مثل حضرت مسیح، و این رو از قرائن و نشانه های ستاره ها بررسی میکردن، به همین خاطر به اینها سابع بنون گفته میشون. برخی از مفسرین این نکته رو گفتن. به هر حال خدا میفرماد که اهل ایمان یعنی مسلمان ها، یهودی ها، پیروان حضرت یحیی، سابع، و نصارا یعنی مسیحی ها. خب حالا یعنی چی این چند گروه؟ خدا میفرماد من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، اگر خدا رو باور داشته باشه، معاد باور باشه، بدونه که یک روزی میباید پاسخوی اعمالش باشه و رفتار شایسته و درست انجام بده، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر اونها عارض خواهد شد و نه اندوه. این اون مدلیه که خدا توصیف میکنه. به همین خاطر ما دخالت نکنیم بگیم کی میره بهش کی میره جهنم، ما اطلاع نداریم. بدونیم که طبق نگاهی که در آیه 69 سوره مبارکه مائده و برخی از آیات قرآن هست، اگر کسی خدا رو باور داشته باشه، معاد رو قبول داشته باشه و رفتار درست انجام بده، عمل صالح یعنی رفتار شایسته سزاوار، اگر این کار انجام بده، لا خافون علیهم ولا هم یحزنون، که این تعبیر ما درباره اولیاء خدا داریم، الا ان اولیاء الله لا خافون علیهم ولا هم یحزنون، این مسئله رو در نظر داشته باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.